بسم الله الرحمن الرحیم. برای شادی ارواح مقدسه شهدای کربلا، آقای امام حسین علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنی، این مجلس را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد، صلواتی ختم کنی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تشكيده بحث جلسه قبل این شد که در روش تربیتی اخلاق روش های گوناگونی البته هست، عمده آن همون روش تلقینی و تمرینی است که در انسان صفات خوب را عادت می دهد و ملکه ایجاد می کند و صفات بد را به مرور با این تمرینات می خواهد از بین ببرد. عرض شد که بزرگان ما در سطح فقهای عظام که مثل مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان دیگر هستند که اینها اثبات می کنند که از آیات روایات استنباط می کنند، استخراج می کنند که قاعده بسیار مهم و مترقی را که هنوز برای دنیا ناشناخته است، آن اینکه فطرت انسان را ما چگونه رشد بدهیم، شکوفا کنیم تا وقتی که این فطرت توحیدی شکوفا شد به خودی خود تمامی صفات زیبا، حتی صفاتی که ما خودمون هم از اون آگاهی نداریم، هرچه هست از تراوشات خاصیت طبیعی این فطرت نورانی توحیدی اصلا ظهور خواهد کرد. طبع این شکوفایی فطرت توحیدی و تمامی صفات رذیله به طور کلی از این موهومات و شخصیت خیالیش انسان به خود ساخته بود و از اونها نشأت می گرفت، با از بین رفتن آن همه اینها به ریشه از بین خواهند رفت. و عرض شد که تفاوت این دو تا روش در چی هست، و عرض شد که در روش اول این طور نیست که انسان توانسته رذایل رو به کلی از بین ببرد، بلکه ای بسا رذیله ای به ظاهر از بین رفت در حالی که به یک رذیله دیگر تبدیل شد. مثل این که کسی بخیله، با آن مبارزی میکنه مدتها، تا آخر سر خیال میکنه از بین برد. صفت زیبای ایثار به اصطلاح متخلق به اون شد، در حالی که ای بسا اینطور نباشد، این صفت رذیله تبدیل شد به یک صفت خودبرتربینی، شهرت طلبی، جاه طلبی، خودنمایی، قدر که بدترین از صفات از این صفات هست، خودش را متوجه نیست و صفات عیسی رو از خودگذشتگی و احسان و نوع دوستی رو که صفت زیبایی است، صورت این صفت، در حالی که در عالم واقع و در درون خود گرفتار یه صفت رذیله دیگری شد به خیال اینکه مثلا بخالت از بین برد. و خیلی پیچیده است در این تغییر تبدیلاتی که به وجود می آید. و مطالب دیگری که برز رسید که در روش این دوم هیچ کدوم از این آفت‌ها وجود ندارد، چون اثر طبیعی و وضیع آن است. و در این روایت هم هست که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرماید جماع الخیر خشیت الله. وقتی این فطرت باز شد، این شکوفای فطری توحیدی باز شد، اثر وضعی این فطرت که خشیت خاصیه که غیر این خشیت که ما معنا میکنیم تو لغتنامه به وجود آمد، جماع الخیر. شما هر چی که در عالم خیر و صفات زیبا تصور کنید در اینجا جمعه، از این ظهور خواهد کرد. و برای اثبات این مطالب در جای خودش مفصل از آیات روایات مطالب عرض شده که این جنبندی بحث جلسه قبل بود. اما این بحث رو به خاطر اهمیت موضوع که در واقع زیر بنای بحث هایشون آینده هست، یه مقدار با اجازه از سروران با عبارت‌های گوناگون بحث بشود تا این مطلب یه خورده عمیق‌تر باز بشه، ریشه‌دارتر حل بشه انشاءالله، تا در آینده آیات روایات به مباحث بسیار مهمی که در مسیر تربیت نفس هست اونجا دیگر اون شکل مثلا سنجینی مطلب انشاءالله برطرف بشه. اون اینه که ما در یک آزمایشی بسیار ساده اما در این حال خیلی واضح توجه پیدا می کنیم که این ابزار حسی چگونه در دریافت جهانشناسی ما و در نهایت جهانبینی ما ربط مستقیم و شگفت‌انگیز دارد. انشالله در این بحث خورده جلو بریم خواهیم دید که مطلب جدیدی تو این جلسه مطرح نمیشه، همون مطالبیست که بارها دیدیم، خواندیم، گفتیم، شنیدیم. فقط اینجا یه اتفاقی که میفته توجه ما را و دقت ما را و اون تمرکز ما را به این گفته ها و شنیده ها که تا حالا داشتیم با یک روش های خاصی اون رو تقویت میکنیم. هر سین تقویت میشیم بینیم عجب یه چیز جدیدی باز میشه. ما یه رویه میدیدیم، حالا خب این آزمایش عرض میکنیم چیز خیلی واضحیه. ما چند تا صندل میذاریم در یک جا، صندل اول یک آقای می نشیند که کور مادرزاد، کر مادرزاد، از نظر حس بویایی فلج، فقط یکی بقیه حس ها زندگی می کنه. یه آقا این دنیا رو به ما معرفی بکن، تعریف بکن. البته که نمی شنه مطلقا، ولی ما با زبان حال با او صحبت می کنیم. با زبان حال او هم به ما تعریف می کند. این همون چه میخوره مزه ها، همون چه لمس میکنه نرمی گردی ها و سردی گردی، تمام. دنیا این عالم یعنی همین، غیر از این هیچ راه بین عالم ندارد. همون نفر دوم را تو صندلی دوم مینشونی میپرسیم که او فقط کور و کر مادر زاده. میبینیم که این حس بویایی اسمشی حس بویاییه، اما یه روزنه ایست برای ارتباط او با این عالم، یه پرده ای رو کشیدیم ور و قشن متوجه میشیم پرده این پرده نیست، اسمش، اما یه عالم، دریای از یه حقایق این عالم دوباره باز شد. این هم عطریات، هر عطری از هر گیاهی، از هر میوه‌ای، از هر وضعیتی بیشمار، بیش از این نمیتونه تعریف بکنه. اون یکی رو حس شنوایی همینطور تا آخر، وقتی از ما میپرسن ببینیم بله این عالم فراتر از این حرف هاست و هر دریچه و هر ابزار حسی که ما داریم این یک دریای از این عالم رو به روی ما باز میکند. خب تا اینجا مطلب خیلی واضحه، میگیم چه باقا یه دونه حس بینایی نمیشه، ما تعریف از این عالم چه خبره. میگیم صندلی بد کسی مینشینه که حس ششمش باز شده. خب میگیم آقا این عالم چیست؟ اون یکی حس هفتم رو، اون دیگری حس هشتم رو، اون دیگری حس نهم رو، اون دیگری حس دهم الی آخر. خب حساب دوتا چارتاست دیگه، یک دونه حس باز میشه از ابزار حسی، این همه دریای از حقایق در زندگی ما اثر میگذارد، به عنوان واقعیت برای ما خیلی جدی است و ما نمیتونیم درش بی تفاوت باشیم، تعیین کننده است در حالات ما، در خوشحالی ما، در غم ما، در اضطراب ما، در امید ما. یک دونش فقط باز بشه کل زندگی رو ما رو زیر رو میکنه. هیچ وقت یه چی نیست که ما تا این مقدار باور داریم، کسی نمیتونه بگه من شک دارم، نه اینطورم نیست. چه اشکال داره کسی چشمش باز باشه گرگم داره میاد بگه ولش کن؟ اینجوری نیست، یه چیزی که عمومی مطلقا هر انسان در هر مکان. پس نقشه این ابزار حسی رو کسی انکار نمی کنه در وضعیت زندگی انسان. بحث از این به بعده، آقا شما تازه با غرور و دبدبه و کوکبه و گوش آدم رو چر میکن، شما چیز جدیدی اختراع کردیم، کشف کردیم، این حس ششمه، داریم روش کار میکنیم، چه کار میکنیم، چه کارا میکنیم. میگیم اصلا کار بزرگی نکردید شما، حس ششم چیه؟ حس هفتم چیه؟ حس هشتم چیه؟ حس دهم چیه؟ مرکز وحی معدن علم در حقایق آیات روایت ما میگه بابا تو اصلا خود حسی، خود حسی، این تعددات که پیش اومده تو را اتفاقا تو زندان انداخته، تو را تو حس پنجگانه که پنج تا تو زندانی کرده. کما اینکه اون آقا که چشم گوش بسته است چون دوتا حسش مونده، اون یکی تو سه تا حسش مونده. این طور نیست که مسئله ما مثل کسی هست که در یک محفظه قرار گرفته، دیوارهای اون رو شیشه های رنگارنج روزنه روزنه گذاشتند. خب و حتی روزنه از سبز، قرمز، آبی، انواع روزنه ها. این که در درون محفظه هست یک نفر بیشتر نیست، بیننده یک نفر اینجا، اون چه هم که بیرون روزنه یک رنج بیشتر نور خورشید چیز دیگری نیست، یک رنجه. این چه که اینجا تعدادات باز شد، این در اصل زندانی شدن منه. این مقدار روزنه که باز میشه هر کدوم یک مدل، من این مقدار به عالم بیرون راه باز کردم، ولی محفظه بره کنار، من یکی و با اون حقیقت رنگ یکی، قرمز آبی سبز. البته توی پرانتز این مطلب جمله معترضی عرض بشه تا هی این شبه ذهنمون رو اشکال ایجاد نکند، چون انسان وقتی با مباحث علمی نظری و مخصوصا تجربی که سرکار پیدا می کند و با سلسله علل حوادث و پدیده ها درگیر می شود، ذهن به این معنا عادت پیدا می کند که تا صحبت از یک مسئله می شه می گه آقا معلوم است دیگه، این علتش به این دلیله، روی این فعل انفعالات، روی این قضایا اینطور باید باشه دیگه. این نمیذاره این مسیر درست باز بشه. میگم آقا مثلا باران، خب معلوم آقا دیگه، خب ابرها اینطور میشه، تبخیر آب اینطور میشه، فلان میشد، خب بار مثبت منفی فلان اینطور میشه، این ترکیبات، خب این قطرات جاذبه زمین تو کششه، اینجوری بحثا دیگه چیه؟ قبل این سلسله را کسی نمیدونست، ازا میگفتن خدا هست. حالا علم اومده این سلسله را باز کرده دیگه، این دعواها رفته دیگه، سلسله را واضحه. خب آقا معلومه دیگه در این شیشه های متعدد مثلا در تابش نور طول و موضوع ها اینطور میشد، رنجه ها اینطور میشد، خب معلومه چهار مدل میبینید دیگه، این حرف ها چیز نیست که هی میاد اون سلسله علل جلو ما رو میگیره، نمیذاره ما وارد این فضا بشیم. مثلا یک مثال عرض بکنه ببینیم مطلب چقدر بحث ما تو چه کانالی میخواد وارد بشه. اصلا بحث ما رو مورد سلسله علل علمی استدلالات نظری اصلا نیست، بحث بعد دیگر انسانه و اون احساسی که الان داره میکنه، بس در این بعد انسانه. مثلا فرض فرمید این آقا یک تابلوی بسیار بسیار زیبایی رو که علاقه عجیبی هم بهش داشت، چند میلیون هم براش پول داده بود، نصب دیوار کرده بود، هر وقت میومد کیف میکرد، هیچ وقت نمیگه چه این معلوم است دیگه، این رنجه ها با چینش متناسب دقیقی هنرمندانه ظریف روانشناسان اینجا قرار گرفتن، شده این کوه صورته، هر زمین ساز رنجه ها دارن. اینا رو نمیگه، ولو میدونه ها اینا چند تا رنج پاچیده، ولی این احساس یه چیز دیگری است. یه وقت اومد دیدت بابا میخونزا شل شده، افتاده، شکسته و تکه تکه شده، یا مثلا یه بچه ندنسه آتش مثلا خورد، هیچ وقت نمیاد بگه معلوم است دیگه اونجا جاذبه مولکولی، این گز و این چی و این میخ و این نیروی جاذبه توی اون تابلو و این علل معلوم است دیگه، میفته میشکنه دیگه، ولش کن، هیچ وقت کار رو نمی کنه. اصلا توی این وادی نیست که دنبال علل ما نیستیم که یا ما حالا اینطور معلومه دیگه میفتیم، نه، تا از دمه در وارد میشه تابلو صحنه میبینه میزن تو کلش از ناراحتی، جوری میشه نمیدونم دیگه انگار چه اوضاعی براش پیش اومد، 10 میلیون براش پول داده بود چطور شد، لذتش چی شد، فلان چی شد، یه حال هوایی، یه احساسی، با اونجا همین ها را میدونست سلسله علل رو، پس بحث ما در بحث بعد دومه، نه بحث اول. بحث نیست شو آقا ابر این طوره فلان این طوره به بحث نه کلام بین آب نیاز دارم، این بارون الان داره، این حسم در این زندگی من داره نقش الان چیه، این حس من چیه، بس در این موضوعه. فلذا این توی پرانتز مطلب که عرض شد، هر وقت خواست مثلا این حجاب این مانع بیاد نگذاره ما توی این وادی ادامه بدیم مسیرمون رو، زود بگم آقا کاری بین نداری، مثلا آقای پزشک اصلا تمام سلول بدن رو اصلا میدونه چیکاره، میدونه مثلا فلان آسیب بخوره، آسیب بهش بیفته چه اتفاقی میفته، اما کار به اینا نداریم. با همه علمش وقتی آسیب افتاد رو دستش، استخوانش هم سوخت، حالا داد میکشه، هیچ وقت نمیگه ولش کن من، علتش معلومه چی خواهد شد دیگه. ما بحثمون تو موضوع دومه. پس با یادآوری این مثلا توی پرانتزیم جمله مترزه، مطلب این است که ما بحثمون نیست که انسان 4 تا حسی دارد، 5 تا حسی دارد، 10 تا حسی دارد. انسان یه خود حسه، انشاءالله در آیات روایت اینها رو داریم به این سمت بریم که معلوم باشه خود حسی یعنی چه. و این ابزار حسی، این روزنه ها آمدند ما را در یه زندانی افتادم تو این عالم که با این روزنه ها به یک مقدار، نه کل حقایق، درصدی از این حقایق یک راهی پیدا کردیم و با این ارتباط در نهایت حسی پیدا کردیم. این حس به لحاظ سیستم ابزار حسی متفاوته، نه شما متفاوته. یعنی من در محفظه درون، سیستم بینایی من جدا کرد از سیستم شنوایی من شنیدن و دیدن را، ولی اون یک چیز بیشتر نیستم. چون منم چه میشنوم منم، چه میبینم منم، دوتا نیست اینجا. این تو مثلا تو این اتاق من 10 نفرم، من 10 تا هستم، عطر فلان میاد یکی هم، اون وقت سفیدیه در یکی دیگه هستم دیوار، نمیدونم صدای فلان یکی دیگه هم، اینجوری نیست که در همین آمینه من یکی هم توی باقی همون یکی هم تو عطر گلش، سیستم بویایی آن بود از حقیقت در بیرون و من را کانالیزم کرد. تو اون با چه تماشای زیبایی ها میکنم، سیستم بینایی کانالیزه کرد من رو، جدا کرد از یک فرد. مزه میوه رو دارم میخورم، این سیستم چشایی دارد من رو. این تو نیست که من 5 حسی دارم، 6 تا حس، 7 تا، 10 تا حس. ضعف علم روانشناسی غربه، چون اینها علمشون بر پایه تجربه بیشتر نیست. و ما قرآنمون معجزه است برای همین. اهل بیت علم اصلا مظلوم است، جادار اصلا خونجری، برای همین انسان بشر مظلوم واقعش، برای همین حکومت میکنند، زور میگند، بعدم علم رو هم در انتصار خودشون قرار دادند، کسی هم حق نداره غیر اونا استفاده از علم بکنه، تحقیرش هم میکنند، علوم معدن علم رو هم دهن‌کجی میکنند، بعدم میگن علم شما میگه فقط اونه. و ما اگر بیاییم با صداقت، با یه جدیت همت بالا وارد معدن علم بشیم، تازه اونه چقدر اینها به اصطلاح خودشون طبق روایت ها، روایتمون ها را توصیف کرده، انشاءالله تو وقتش میخونی وقتی شد الهی حال. پس ما یک حقیقتی بیش نیستیم، عالمی حقیقتی بیش نیست و ما تو این عالم سبودی که افتادیم در یک زندانی قرار گرفتیم که با روزنه های متنوع متعدد به اصطلاح حواس گوناگون اینها میرد شکلهای مختلف و صورتهای مختلف و ماهیتهای مختلف پیدا میکنند. میگیم شنوایی غیر از بینایی، بینایی غیر از تشایی، و این ابتدایی ترین مرحله زندگی ماست در عالم بشری و در عالم حیوانی. و جالب این است که در همین مشترکات حسی هم اون هضم موفق ترند. ما بعضی حیوانات میدونیم که از یک کیلومتر حس بویاییش میفهمه الان در فلان یک کیلومتری شکار من اونجا به دو درایت من دو متر اونور. حس بینایی پرندگانی است که از هزار متر، دو هزار، چهار هزار متری بسا عقاب از کجا داره یک شکار کوچولی خودش رو در زمین. اگه قرار این حواس پنج تا بود، این حواس مربوط به همون زندگی بشری ماست. خب بس بحث حس ششم سه هفتم نیست. حالا دنیا داره پوز میده که ما حس ششم رو دارم میخوام روش کار بکنم. بابا قرآن ما دین ما تو خود حسی هستن، خود حسی. و اینجاست که این ابزار حسی هر مقدارش تو این عالم به ما انتقال میدهد، اینها یه بودش نفرته، درد و رنجه، چون جنبه عدمی دارد. یک بودش لذت، کیف، زیبایی، چون بود وجودی دارد. باز اینجا الکلام الکلام در عالم این دوتا بیشتر نیست، وجود است و عدم. اینها دائم در تضاد و در زنج و در تنافی و خب هر چه که رنج عدمی، خاصیت عدمی، اثر عدمی داره عذابه. هر چه که رنج اثر وجودی داره کیف و لذته. خب پس لذت و عذاب ما منشش دو تا چیز بیشتر نیست. این الوان عذاب، انواع عذاب، شما توی آزمایش ساده باید بررسی بفرمایید. یه جنبندی خیلی ساده، کسی کور عذاب، چرا عذاب میشه؟ چون عدم بیناییست. اونطور به این صورت جلده شده چرا عذاب، چرا؟ چون عدم شنوایی. چاقو برید، چرا؟ چون جای امر عدمی داره اتفاق میده در فاصله سلول ها و الى آخر. تاریکی فرار میکنیم، نفرت داره، برای چی؟ چون اثر عدمی است. وجود همیشه لذته، چشمم میبینه خیلی لذت داره. چشمم میبینه که هیچی، یه تلسکوپ میذارم سالهای نوری رو مسافت رو میبینه، کیف دارد. چرا؟ چون درجه وجودی چی شد؟ شدت پیدا کرد. این درجه وجودی چون رفت بالا، لذت مسئلش همونه. میکروسکوپ بیرم کیف میکنم توی برج رو، چی؟ چون درجه وجودی بینایی شدتش رفت بالا. اون درجه وجودی رابطه وجودی، لذت مال اونه. یه خورد از وجود بیشتر ارتباطم، مزه مثلا فلان، مزه شربت میخوره، خب یه خورده مثلا یه عرق معطرم ریختم، خب این درجه وجودیش داره بالا میبره دیگه. قبلا یه درجه از وجود بود لذتش، یه درجه بالاتر. هر چه که ما می‌بینیم در نهایت شد همون عدم وجوده و لذت و درد هم. حالا اینها رو یه مختصر مطلب عرض شد که مقدمه باشد، حالا از خود روایت بیشتر ما استفاده بکنیم. حالا ببینیم انسان چیست و اصلا تا صحبت از منازعات خدا میاد که ما ها یه خدایی در جای از گوش عالم تو خیال ما یه خدایی درست شدیم، بعد میگیم خدا، بعد من، بعد من میخوام با او صحبت کنم، اون وقت لذت، انگار مثلا یه دوستی صمیمی توی اتاق خلوت با هم صحبت کنم، آن و من. خب اون وقت با این بینش خیالی خدایی تمام این مفاهیم دعاها میشه چیز خیالی دیگه، لذت نداره که. لذت چه میشه؟ لذت حیوانی. این دور نیست چه. اصلا خود لذت یه چیز عجیبی است. به مقداری که من رشد میکنم اون مراکز حسی من، سلام علیکم، اون مقداری که از وجودتون ارتباط میره میشه لذت. اون وقت کودک بودم، شعورم، فهمم تا کجا بود؟ در حد اسباب بازی، رنجی فلان، لذتم همین بود دیگه. اما آیا این لذتی که این آقا بعد 15 سال دیگه الان میخواد کنکور قبول بشه، لذت قبول یا کنکور، اون میتونه الان احساس بکند؟ محال اصلا، نمیتونه اصلا. چرا؟ چون ادراکات او بیش از این. آقا کسی که قدرت بیناییش 3 متره او میتونه مثلا فلان ستاره رو در فلان حالا ستاره که نگی، مثلا فلان درخت رو، مثلا فلان چیز رو در 1000 متری ببینه، امکان نداره. چی؟ قدرت توانی فقط همین مقداره. خب من اون ادراکاتم وقتی در حد یک اسباب بازیه، لذتشم همونه دیگه. اصلا امکان نداره بفهمه قبولی و کنکور. یعنی هر چه شما از قبولی و کنکور لذتش رو صحبت کنید، میگه من اسباب بازیه، مثلا مدل رنج از این زیباتره. یعنی هی میاره تو اون حس خودش، نمیتونه از این بالا بره. یعنی همه مسائل میاره با حس خودش معنا میکنه، با حس خودش، با فهم خودش هی معنا میکنه. ولی زود سوال اشکال اشتباه میشه. اصلا همسین خیستن که قبولی دکترای در کنکور فلان با قبولی با اسباب بازی 10 تومنی، اما این نمیتونه. حالا وقتی صحبت از حلاوت مثل منازعات بشه، تا ما میگیم خدایی در آسمان و منی در زمین، خدایش که ساخته خود خیال منه، خود خیال من هست، طبیعیش که از صحبت خدای لذت من لذت نیست اصلا، چون همون لذتش هم خیالی است، فلذا هیچ اثری ندارد. آخرم خسته میکنه من رو، آخرم اصلا اعتقادم ازم میگیرد، میگه ما رو دست انداختن حرفو، یعنی چه؟ عالم داره به کره ماه میره، من نشستم میگم که بشین یه چیزایی بگو، هی خود تلقین بکن که لذت داره. خب یه بار، دو بار، سه بار کو لذت آخرین حرفا؟ و مطلب درسته، خدای خیالی لذت نه تا منازعش هم لذت داشته باشد. فلذا با این بینش اگر ما توجه کنیم، حالا این روایت آیات رو روش بخونیم دیگه، زیاد عزیزان رو خسته نکنیم، بمون انشاءالله بسش. امام باقر علیه السلام می‌فرماید ان الدنیا عند العلماء مثل الظل. الله اکبر. امام الاسلامی ما دنیا این رو افتخار داریم. امام رضوان الله علیه تو وصیت نامش میگه ما افتخار میکنیم که امیر نوس از ما. امام چی میفهمه است، برای آینده دنیا داره چی ترسیم میکنه، برای اندیشمندان آینده زمانهای پیش رو داره چه خط نشان میده، برای اون روزی که اندیشمندان به اصطلاح فیلسوف نماها که به خط آخر خواهند رسید، اونجا خودشم اعتراف کنم که به هیچ جا نرسیدیم، این عبارات تحریک آمیز و به موقع و واقع بینانه رو امام توی وصیت‌نامه برای رهبری آینده چه خط خودی میخواد باز کنه؟ اینا مگه کیان که یک رهبر این چنین جهانی که دنیا رو زیر رو کرده، همه معادلاتش رو داره اینقدر احساس کوچکی میکنه؟ اینا مگه کیان که این در برابر اینقدر احساس کوچکی میکنه؟ اینا چیان تو این عالم که همه از او از عظمتش مثل حیران موندند؟ او اسم کسی رو میاره که وقتی اسمش رو میاره میگه روحی لتراب مقدمی کن، جانم به خاک پای قدم او قربان بشود. اینا مطالبی است که تاره این امام تیزبینه دوراندیش داره تو وصیت‌نامه امروز بعضی ها میخوان ها رو کمرنج کنند، اما روند جهان داره به این سمت سو میره، چه بخواهیم چه نخواهیم. امروز ما بعضی آتشخاله‌های غرب رو تازه برون خبری است، اونها دیگه سیر شده و بمب ساره مثل الان دنبال چه خبره. امام برای اونا برای سالهای آینده نسل آینده داره باز میکنه مسیر رو، میگه خب من با این وضعم دارم اسم اون آقا رو میاره، میگه من با همه مجزم قربان خاک پای او، برین دنبالشون چه خبریست. امام باقر علیه السلام این چی دارد در جهانشناسی؟ حالا جهانبینش باشد، ابزار حسیش، ابزار حسی. حالا ما یه خورد وقتی رشد میکنیم ببینیم آقا لذت مالی اون کنکور دکترا منه، اصلا بازی رو میگه داره وقت منو میگیری، داره من توهین میکنی، داره من اصلا مثلا اذیتم میکنی، یعنی چه حرفا؟ اصلا بازی رو ما بازی کنیم. حضرت داره رو میفرماد، میگه ای انسانی که خیال میکنه تو این عالم این حواس پنجگانه چه و چه و چه، با بعضی حواس پنجگانه پره تو ایوانات. یه گربه با همه حس بویایش، با اون قدرت حس بویایش، یه گرگ با اون همه حس بویای عجیب و غریبش که در ایبس هزار متری میتونه شما بهترین معطرترین سبزی رو بیاد جلوش، راه نداره ارتباط پیدا کنه. باز عرض کردم ما زود نریم به سیستم سلول های او، زود نریم به سیستم اعصاب او، بحث علل نداریم، ما بحث حس رو داریم میگیم. این حس رو ندارد، اما حس بویایی هم دارد، یعنی این حس بویایی جامع نیست. این طور نیست که این حس بویایی از یک کیلومتری فورا میفهمه همه چیز رو میتونه بفهمد، یه محدودهش رو میتونه بفهمه و لذت بره، کل لذت نیست، کل وجود نیست، یه درجه ضعیفی از این. این طور نیست که من به عنوان یک بشر این حواس پنجگانم هست دیگه جهان همان است که من همانم. ببین مولا حضرت چقدر مطلب رو چه این مطالب بیاد ما افتخار میکنه، همین نیم سطر رو برای دنیا ارائه میدیم، میگه جوابشو پیدا کنید. امام ما از ارتباط با عالم حقیقت میفرماد البته دنیا، این زندگی شما توش حواس پنجگانه براتون فوق‌العاده هست، برای اندل علما، اونهایی که بینشه حسه های برترشون باز شده. علما بحث عین الله و میم نیست که، بحث خاندون نشتی نیست که، اونی که تمام حواسش تمام این حسها باز شده، برای خود حسش رسیده، خودش به خودش حسش باز شده. این بحث بسیار جالبی است که انسان خودش به خودش باز بشه. غواست دیگه، قیامت اون برپا میشه که انشاءالله تو آیات اومده، وقت رسید بحث میکنیم. اگه انسان خودش به خودش باز شد، نوعی قیامت اصلا برپا شده، یه نوعی از قیامت. ها حضرت میفهمد اونها چی؟ شما که اینها رو نگاه میکنید، که میگه مثلا چی؟ مثل ظل، سایه است برای اونها، سایه. هم یه چیزی هست، هم هیچی نیست. هم یه چیزی هست، ظلش هست بالاخره. الان ما مثلا یه میوه ناشناخته ای رو بیاریم، مثلا سایش رو فقط تو دیوار نشون بدیم، فقط سایش رو، چه مقدار از این میوه ما آگاهی پیدا کردیم؟ تا چه عمقی؟ چقدر؟ فقط همین قشری چیزی هست، یه میوهی هست، یه همچون میوه درسته، همین مقدار از درجه وجودی او ما آشنا هستیم با حسی، حالا حسی بینایی هم اگه باشد. اما آیا رنجورم تونستیم ما؟ به ما میتونه بده؟ یعنی این میوه خلاصه بود هرچه هست تو همون سایه دیوار، یا همون سایه یه باطنها و دیگری دارد، عطرش، مزش، وزنش، لطافتش، خواستی که توش تازه بخوری تو وجودت باز بشه دیگه اون وقت چی؟ حضرت می‌فرماد ببینید تو چطوری میوه ناشناخته رو تو دیوار سایش رو بینی قبول داری هم تو جی هست، همینقدر. اما از ابعاد دیگه با چه حواس دیگری؟ اونجا حس تشاید کار نشد، حس بویا چه کار نشد، حس شنوا، حس لامسه، حس قز، هیچ. فقط یه حس بینایت اونجا بود، اونم یه محدوده ای. شما حسای دیگری داشتید و اونم ابعاد دیگری داشت، اینا حجب باز می شد، با اونها متصل می شد، اون وقت شناختت به اون تو سایه چی بود. حضرت می فرماد کل این تشکیلات شما اینا بهش دارید ورمیرید پیش اونهایی که حواس دیگرشون باز شده، برای اونه سایه است، سایه. حالا در یه روایتی که خیلی از این دقیقتر باز میکنه چه دیگه، وقت داره تمام میشه، اینا رو بنده بگذرم. خب میفرماید پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم، لیس الاعما من یعما بصره. چقدر این حسه ها رو باز میکنه حضرت، مثلا هیچ میکنه این شما روش این همه داریم، لیس الاعما، انما الاعما من تعما بصیرته، کوران نیست چون چشمش نمیبینه، کوران است چه یه بینشه های دیگری که داره اونها به کار نیفته، یه سری مراکز حسی دیگر. این اصلا حساب نیاورد. ما چه از این کورنامه میترسیم، وحشت داریم، این وقتی نشه یک بعد وسیع از این عالم پوشیده شد به ما، اوریده شد اصلا از ما، اینها رو حضرت اصلا حساب نمیاریم. اینها برای تو خیلی مهمه، برای ما یه ابعاد دیگریش. اونها در یه جا دیگه مولا علیه السلام میفرماید فقد البشره، واقعا معصوم علیه السلام چقدر مظلوم، چقدر دلسوز، چقدر مشفق، هر زبانی عبارت ها رو هی ور اونور کردن که بالاخره ما همینجور رفتار میکنیم. اون وقت یه جور رفتار، یه جور حضرت میفرماد فقد البشره احوانو من فقدان البصیره. انسان که چشمش از دست بده که نمیبرش حساسه، خیلی آسان است، احونو اینکه اون بینشها و بصیرت های باطن اونها فقدان پیدا کند. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم می فرماید ارتعوا فی ریاض الجنه، قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، قال مجالس الذکر. حضرت فرمود که برید بهرتون رو بگیرید از باغهای بهشت. تأسفتون که خدا ما تو این دنیا باغهای بهشت حالا نمردیم، هنوز قیامت نشده که این سای سوال و تعجبی ها بهشتی باغهای انزو چین تو این عالم. حضرت فرمود جلسات ذکر، منظور ما ذکر نه این که درویشا میگیرن و تسبیح چند عددی و یک نمیدونم انگشتره چی و مدل چی و کار چی و یاهو یاهو بکشن و بعدم تمرکزاتی در تخیلاتشون درست کنن، در فکرشون درست کنن، بعد تمرکز در اراده کنن، بعد یه چیزهایی از قوایی رو به هم بپیچن، بعدم شمشیری بزنید چی دیره شد. بگن حالا این جلسه ذکر داریم ما، استعیذ بالله استعیذ بالله. اینها دست استعمار داره با این شکلها در برابر این ذکری که حضرت میگین ها رو غالب کنند و اینها یا به فراموشی بره یا قیاس با اونها باشد تا ما از اینها و مصیبت های دیگر. بحث ذکر رو مفصلا عرض شده در جلسات طولانی که انشاءالله در وقتش هم اگر استیم در ادامه این بحث ها اونجا عرض خواهد شد، چه کل زندگی ما رو این ذکر فرا گرفته. حتی اون لحظه شما داره میخندیم، حتی اون لحظه که داریم سر سفره بهترین غذا میخوریم، یه چیز جالبی است بحث ذکر از دیدگاه آیات روایات. خب اینا رو سریع بنده میخونم که خب از این مال چیه این که چه حسه های باز شده برای این انسان، این بهشت رو حضرت میخواد توجه میدی، اینا رو باز کن بهشت ببین. همین عالم ذکر ارتباطش این کدوم حواس رو داره باز میکنه در ما، چون حواسی که باز بشه من اینجا بهشت ببینم چه خبره. حضرت ما رو که بهشت فقط اون نیست، چون قیامت اونجا، این قیامت نوع قیامت در همینجا که اتفاق بیفته در تو، اون بهشت هم در همینجا باز خواهد شد. و ذکر به اون معنای تربیت نفس سرنوشت زندگی است. یه کسی میگه آه من به لذت بهشت نمیخوام عبادت کنم، من به ترس میخوام با عشق خود خدا. یکی از بزرگان جواب داد که بابا این ادعاهای بی خودی را خود چرا، ما من اگه 10 روز آب نخورم اسمم فراموش میکنم، جل میخوام بخورم از شدت تشنگی، چطور من میگم اون زیبای بهشت نمیخوام؟ نرا قرآن فرموده، آیات قرآن رو چیکار بکنیم؟ چطور میگه ترس جهنم من چیز یه کبریت دستت بخوره داد میکشید؟ مگه جهنمی که حضرت توصیفش رو میکنه تو قرآن سلاسلی که آورده، این سلاسل رو تفسیر میکنه حضرت، میگه این حلقه زنجیرها که میاندازن یه حلقش اگه بیاد به این عالم کل این دنیا ذوب میشه. چطور میدونید؟ آقا مولا هستن تو دعای کمل ها. اینجا که ما روش درست استفاده شدن از اهل بیت لمسم رو دنبال نمی کنیم، با سلیقه غیر تخصصی همینجوری خودمون بعضم به این مشکلات. حضرت میخواد مراتب تربیت نفس رو میخواد بیان کنه، اینا با تو مراتب انسان اینا رو حس کنه، همه حس کردنی است. ملائکه، خدا، بهشت، جهنم، آخر، اینا همه حس کردنی است. در مراحل تربیتی اینها را داره ما رو مرحله مرحله تربیت میکنند. من در یه مرحله هستم که فعلا باید از جهنم بترسم، این مرحله باید بگذره، واقعا جهنم رو احساس بکنم. بیانات قرآنه، باید به برکت خوف از این واقعیت این حساب باز شد اینها رو رشد میده، وارد بهشت رو، عاشق بهشت میشم، زیبایا بهشت، این مراحل باید بگذرانم. وقتی این استعدادا باز شد، اون وقت وارد توحید میشم. توحید با معنای خاص خودش، این همه توحید یه نوعی البته، اونجا بله در اون مرحله توحید این حرف رو اون کس میتونه بگه، نه این چه بنده همینجور حتی رو من. فلزا حضرت شما بریم بهشت رو بسشین تو اینجا، یا بهشت مگیم بله شما تو این عالم نوعی از این قیامت باید برپا بشه، اون وقت بهشت اون قیامت ده یعنی چه؟ قیامت و کبرا حساب جای خودش دیگه. ارازم رو سریع خب توضیح ندم دیگه الان. خیلی ما هم شاهد مثالند برای اینکه حس ما فقط این پنجتا نیست، ما حقیقت حسیم و با اون حقیقت حس زندگی ما هم. مولا علی الاسلام فرماید اعظم الجهل جهل الانسان امر نف سهی، بالاترین جلسه خودش از خودش که دیگه واضح ترین واقعیات این عالمه، خودش از خودش. در یه جای دیگه مولا علیه السلام فرماید لا حیات الا بالدین ولا موت الا بجهود الیقین. این چه دیگه امام باقر علیه السلام اونجا فرمود این کل عالم یه سایه، اگه این حقایق برات باز بشه تازه می‌بینی مطلب چیست. در اون روایت شد بهشت، در این روایت که مولا الاسلام یه چیز خیلی غلیظتر می‌فرماید اصلاً هیچ حیاتی نیست. حیات ها، این حیات که یه ذره به یه دانه می‌خوره اونو درخت تنومن می‌کنه، این حیات که به ذره شد حیاتی نیست مجر به دین. دین چیست مگه؟ این دین اگه درست باز بشه، این اگه درست محسوس ما باشه، این چیز که حیات بخشه، حیات میده و ضد اون هیچ مرجی نیست مگر انسان از چنین دینی محروم باشد. مرج زندگی نیست، کمانچه یک درخت تناور با همه میواش من حساب نمیارم تو حیات داری، حساب نمیاریم با یه تخت سنگ، خیلی باش فرقی نداریم، نه از او خجالت میکشیم، نه از او میترسیم، نه اینکه محبتش، نه هیچ. هزار تا گوسفند باشد ما پیشو نه خجالت میکشیم، نه قضاوت، نه چی چی، حیات مال خودش نیست، مردهه. اما یه بچه 5 سال اونجا بیاد فوره میگم حیات دارد، این فوره خودمون رو جمع جور میکنیم، تمام لوازماتمون رو، تمام جهات رو، این رو حیاتون. حضرت میفرما که حیاتون و خواهد شد که این دین برایمون، دین چه کار میکنه مگه؟ این همون حقیقت خودم به خودم رو که فقط خود حسم رو. در روایت دیگه میفرماد که التوحیدو حیات النفس، التوحیدو حیات النفس، که این حیات توحید. پس نمیتونه با ایسی خیالی ما بگیم که در یه جایی خودم درست بکنم برای خودم به خودم، خدا توحید همه چه درست کنم، بعدم با دین آن خدای خیالی هم زندگی کنم، با پیامبر آن خدای خیالیم، با قرآن آن خدای خیالیم، با آخرت آن خدای خیالیم، همه خیالیه دیگه، اصلشون حیات نداره اینا. در هر حال روایات فراوان است که وقت تمام شد، بنده مطالبی اینجا اعتراض کرده بودم که خیلی تمام شاید تا آخر فقط تو این موضوع جلسات هی فقط آیه روایت عدیه بخونیم، باید تا آخر سال فقط هم تو اینجا بمونه که چقدر دین ما معدن حقایق. نار حقیر ما نمونه میخواد یادآوری بشه، انشاءالله در آینده از محضر خود عزیزان انشاءالله بیشتر استفاده شده باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.